بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ابتداعا تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان به همه شما خوبان خدا و سپاسگزار و شکرگزار درگاه اهلیت هستیم که به همه ما توفیق درک ماه مبارک رمضان عطا فرمود. ماه مبارک رمضان یک هدیه عرشی سرنوشت ساز هست برای انسان از نایی خدا و شکر واقعا واجب هست. ماهیست که هم نجات میده انسان از عواقب اعمال و افکار و اخلاقش در گذشته و هم مایه رشد و کمال اون در حال و آینده هست. ماه مبارک رمضان مثل این هست که انسان را بازسازی میکنه، بازسازی الهی میکنه از تمام مشکلاتی که تا قبل از مبارک رمضان برای خودش ایجاد کرده و از اون طرف ماهیست که انسان رو معماری میکنه به سمت خدا. انسان وقتی از گذشتش توبه کرد میشه محبوب خدا. ماه مبارک رمضان هم ضیافت الهیست. چجور پذیرایی میکنه؟ یه آیه بخونی، یه ختم قرآن شما هدیه میکنی، نفس که میکشید عبادت میخواد، عبادت عبادات تو این ما ثواب مضاعف داره، خدمت به مردم همینطور. یه مدرسه عرشی هست برای آموختن زندگی انسان تراز عبودیت اله. یه زندگی الهی اینطوریه، زندگی پر از معنویت و خوردن و آشامیدن و امورات دیگه در زندگیتون کمتر توجه کنید، تحت شعاع معنویتتون باشه و اونها هم در مسیر خدا قرارش بدید. یک ماهیست که شاید بشه گفت تمامی کسانی که از این دنیا میرن آرزوی درک و دوباره اون داره. به همین خاطر ساعت مقدس حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنة. اگر مردم می دونستن در ماه مبارک رمضان چه گوهرهای گران آسمانی است، دوست داشتن که کل سال ماه مبارک رمضان باشه. اینقدر ارزش داره. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق معرفت این ماه و عمل به امور عنایت بکنه که موجب نجات و کمال هست. نکته مهمی که اینجا وجود داره، همونطور که کارهای خیر در این ما از آفن مضاعفتن ثواب داره، گناه هم همینطور از آفن مضاعفتن عقاب داشت. ساعت مقدس امیر المؤمنان امام علی بن ابی طالب علیه السلام از حسد ختم مرتبت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن: یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ فرمود: الورع عن محارم الله. ورع یعنی عدم ارتکاب، یعنی نزدیک نشدن، یعنی انسان طوری خودش مدیریت میکنه که نزدیک گناهش. تقوا یعنی گناه نکردن، اما ورع بالاتر هست، یعنی نزدیک نشدن. انسان متقی احتمال داره نزدیک گناه بشه ولی نکنه، ولی انسان متورع یعنی شخصی که اصلا نزدیک نمیشه. اینقدر مغزه، اینقدر حریم داره خودش قائله. خداوند همه شما رو موفق بداره. خب رسم هست که در ماه مبارک رمضان درس ها تعطیل میشه، ولی خب چون ما چند مسئله دیگه داریم به پایان کتاب تیمم، این جلسه و جلسه آینده انشاءالله درس رو ادامه میدیم، بعد انشاءالله تعطیل باشه تا بعد از ماه مبارک رمضان که یک کتاب دیگری رو شروع کنیم. خب کلام در مسئله 32 از مسائل فصل احکام تیمم هست. مرحوم صاحب‌ها رو می‌فرمایند: اگر مکلف علم داشت قبل از وقت، مثلا ساعت 10 صبح، علم داشت که اگر تیمم رو، حالا آب که نیست، تیمم رو تأخیر بندازه، دیگه ما یه تیمم به بعد از دخول وقت، مثل دخول وقت صلاة، دیگه ما یه تیمم به دیگه در تمکن اون نیست. همونطور که آب نیست دیگه مثلا خاکم نخواهد. اینو علم پیدا کرد قبل از وقت. تکلیف این شخص چیه؟ طرح این مسئله از این جهت که هنوز ذل مقدمه واجب نشده، صلات ظهر، صلات عصر واجب نشده، این شخص ساعت 10 صبح هست، علم داره که الان که دیگه قطعا آب نیست، بعد از وقتم آب نیست، الان تراب در اختیارش هست، تراب استفاده نکنه دیگه ترابم از دست میره، تیممم نمیتونه بکنه. خب از یک طرف این علم هست، از یک طرف عدم وجوب هست، عدم وجوب ذل مقدمه که از اون وجوب ترشح کنه به مقدمه همین تیمم. چه کار بکنه این شهر؟ در اینجا دو تا نظریه هست. یک نظریه قائل هست چون وجوبی نیست، وجوب ذل مقدمی نیست، پس وجوب مقدمی هم نیست، ولو علم داشته باشه که بعد از وقت همین مایه تیمم به هم از دست میده و تیمم نمیتونه بکنه، ولی چیزی که هست الان واجب نیست این تیمم، تیمم از باب مقدمه، به همین خاطر نمیشه تیمم کنه برای صلات، به اعتبار اینکه در وقت ما یه تیمم در اختیار نداره، نخواهم داشت. لذا این مبنای این آقایون میشه. بعد میگن نمازش چه کار بکنه؟ میگه نماز بدون طهارت بکنه دیگه. مثل بحثایی قبلی که کردیم، یه فاقد طهوره اینه. طهور وقتی معتبره که در اختیار باشه، حالا که نیست نماز رو بدون طهارت بخونه تا بعدن اونو قضا کنه. یا اساسا نماز دیگه به گردنش نیست. برخم اینو میگن، برخم میگن بدون طهارت نماز بخونه، چون ما لا یدرک کلو و لا یترک کلو، و بعدن قضا بکنه اگر آب یا خاک در اختیار. برخی میگن فاقد الطاهرین اصلا مکلف به صلات نیست، چون لا صلات الا به طهور. اما هر دوی این گروه قائل هستن که تیمم قبل از وقت، ولو علم داشته باشه که ما یه تیمم به در وقت براش تمکن ایجاد نمیشه برای استعمالش، این تیمم قبل از وقت وجهی نداره، چون وجوبی نداره. این یک گروه. گروه دیگه میفرمایند که دقت بفرمایید، علم قبل از وقت به عدم تمکن از استعمال مایع تیمم به بعد الوقت، این علم این تیمم را نازل منزله تیمم در وقت میکنه. چطور در وقت این تیمم واجب بود؟ الان قبل از وقتم به خاطر علم به این امور در حکم تیمم داخل وقت میکنه، چون علم داره که اگر استفاده نکنه از این خاک، دیگه این خاک هم در اختیارش نیست. و چون میدونه در آینده نچندان دور، دو ساعت سه ساعت دیگه ذل مقدمه واجب میشه که این مقدمش هست، پس بنابراین باید تیمم بکنه. چون تکلیف گاهی تکلیف حالیست، تکلیفی که در حال هست، گاهی تکلیف آتیست، یقین داره. لذا این شخص چون علم داره باید تیمم تهیعی برای اون بگیر. خب یک نظریه سومی هم اینجا پیدا میشه که میگه نه، نظریه اول میشه بهش اعتماد کرد که تیمم نکنه، به نظریه دوم میشه بهش اتکا کرد که تیمم بکنه به اعتبار این که در آینده تکلیف برای ایشون ایجاد میشه که باید تیمم بکنه برای انجام. خب میگه هر تکلیفی در زمان خودش منجز میشه، الان تکلیفی نیست، بس الان این شخص وجهی نداره این تیمم انجام. خب با توجه به این دوتا اشکال، یک قول سومی هم تولید میکنند که اون احتیاط در نیت تیمم هست. چون قول اول میگفت که اصلا تیمم نکنه، خیلی. قول دوم میگفتن تیمم بکنه به اعتبار آینده. خب این دوتا نظریه متناقض و ادله‌ای که اقامه میکنند موجب این شده که برخی مثل صاحب عروه بیاد احتیاط کنه. احتیاط به چی؟ به این شکل که میگه تیمم بکنه لغایت اخرى غیر از صلاتی که در آینده واجب میشه، مثلا نیت بکنه برای مس کتابت قرآن، یا للکون علی الطهاره، برای که طهارت داشته باشه، اگه قائل بشند که خب قائل نیستن، قائل بشن به این که یکی از غایات وضوء و غسل و تیمم کونه علی الطهاره، کون المکلف علی الطهاره است، که حرف صحیح هم هست و ما قبلا اثبات کردیم. میگه با احتیاط اینه که اونا رو نیت بکنه، اونا رو نیت کنه، بعدن وقتی که منتقض نشه نمازشو بخونه، با اون نمازشو بخونه. خب این حرف حرف پسندیده‌ایه، اما احمد نیست، لایترکه، یعنی قطعا باید این کار بکنه، اینی که احتیاط بکنه. چرا؟ چون این شخص تیممی که میکنه برای نماز آینده، خب الان که وجوی برش نداره، از اون طرف ایشون میفرماد که برخی قائل هستند که اصلا این شخص نباید تیمم بکنه، خب نماز میخواد بکنه، میدونه واجب هست میگردنش، حالا احتیاط که میخواد بکنه، این احتیاط برای چی هست؟ برای همون نمازه هست، برای همون نمازه، اما چون هنوز به گردنش نیامده پس خودش نمیتونه نیتون بکنه، به همین خاطرشون میگه احتیاط کن. خب اگر ما نگاهمون اینه، میخوایم یه کاری بکنیم که اون نمازه درست بشه، اون نمازه رو بتونیم بخونیم، خب باید نه این که احتیاط بکنیم، باید بگیم لازمه، فتوا آدم میده که این شخص باید به یک نیت و غایت دیگه وضو بگیره، تیمم بکنه، بره نمازش. اما در قبل ما اثبات کردیم که ما یک طهارت فعلی داریم، یک طهارت تهیعی داریم. طهارت تهیعی طهارتیه که انسان قبل از وقت انجام میده، ولی تهیعی قطعیه، نه تهیعی امکانیه. آدم میتونه وضوء یا غسل یا تیمم تهیعی بکنه، میگه آقا امکان داره یک ساعت دو ساعت دیگه بر من شیء واجب بشه، اما وقتی قطعی باشه نه، قطعا اینطور هست، یه نیم ساعتی که به گردنم واجب بشه. این قطعیت و علم هم عرفی هست. خب این شخص الان ساعت دهه قطع پیدا کرده، اطمینان پیدا کرده که این نمازه به گردنش میاد، خب این تیمم تهیعی قطعیه، این در حکم داخل وقت. حالا اگر ما این حرف رو نپذیریم، میگم تیمم برش واجب نیست چون وجوب نیامده هنوز، حالا وقتی که ما میایم تحری رو پیاده میکنیم که اون وجوب صلات میگی میاد و باید این شخص با طهارت نماز بخونه و طهارت هم منحصر هست به تیمم، الان این شخص ما بگیم احتیاطاً تیمم بکنه لغایت اخرى، این احتیاط جا نداره، این باید فتوا داد که باید همچین کاری بکنه، لغایتون اخرى تیمم بکنه که بعد بشه باش تمام امور مشروط به صلات انجام. لذا کسانی که دقت در فتوا دارن اینجا حتما خواهند گفت که لا یترک، احتیاط است که ترک نشه، احتیاطیست که جا داره، هرچند رو مبنای ما اون تیمم تهیعی هیچ اشکال نداره، اما اگر بخوایم مسیر صاحب عرو رو بریم اینجا که بگیم آقا قبل از اذان که واجب نبود. این علمم، این علمم گذر آینده رو در حکم الان نمی کنه و میدونه این تیه نماز رو باید بخونه، نماز با طهارت هم نمیشه، حالا بگیم تیمم بکنه، بعد بگیم اعتیاد کنه، تیمم کنه لغایتون اخرى. این نه، رو این مبنا باید حتما بگیم لازمه این کار صورت میشه. خیلی در مسئله 33 مرحوم صاحب رو میفرمند که مسح کتاب قرآن اگر شخصی خواست انجام بده واجب هست. اگر خود مسح کتاب قرآن واجب باشه، اگر مستحب باشه، مثلا وقتی شخصی نذر میکنه، اما یه وقت نه مستحب هست، بگه تیمم مستحب. هر جا غایت مسح کتاب قرآن مستحب باشه تیمم مستحب، هر جا اونجا واجب باشه تیمم میشه واجب. اما اگر مباح بود، بحث اینجاست، اگر مباح بود، اگر مباح بود این مسح کتاب قرآن، آیا تیمم مباح میشه؟ اینجا چون مس کتاب قرآن عبادت هست، خب عبادت مباح نمیشه، حتما درش مصلحت هست. یه نکته بهتم تیمم مستحب میشه، اما به فرض مباح شد، وقتی مباح شد یعنی امر نداره، واجب و مستحب امر داره، اولی امر وجوبی داره، دوم امر استحباب، اما مباح امر نداره، ولی اگه امر داشت مباح نمیشه. به همین خاطر از این امر وجوبی ترشح نمیکنه به مقدمه که مثلا اینجا تیمم باشه، لذا تیمم مباح نمیشه. بله میشه یه کار کرد که برای غایت دیگری، چه وجوب چه مستحب، تیمم بکنه و بعد مس مباح انجام بده، مشکلی نه. به همین خاطر مرحوم صابر این مسئله رو مطرح میکنن و مسئله خاصی هم نیست جز همین یه نکته‌ای که عرض شد. اما شاید سوال در ذهنتون بشه، خب مس کتاب قرآن این وضو گرفتن یعنی طهارت داشتن واجبه. دقت کنید اینجا بحث پیرامون طهارت نیست، مس کتاب قرآن فی حد نفسه گاهی واجب میشه نذر، گاهی مستحب، مثلا الان دم بدون نذر مس کتاب مستحب، اما مقدمه اون چون باید با طهارت باشه، اگر این زل مقدمه واجب باشه تیممش میشه واجب، مثلا طهارتش میشه واجب. اگه مستحب بود اون مقدمه میشه مستحب، اما لازم عقلی میشه چون شرط عمله، اون لازم عقلیست اما مستحبه. چرا؟ چون نمیتونه مقدمه حکمش از زل مقدمه بالاتر باشه. هر چیزی که زل مقدمه داره نوع وجوبش همون ترشح میکنه به مقدمه، لذا هم ما یترشح من و هم ما یترشح الی باید از یه سنخ باشه، نمیشه یکیش وجوب باشه یکیش مستحب، چون یه سنخ هم یه امر هست. که به ذل مقدمی میخوره، همون نوع امر از ذل مقدمه مقدر اظهارت میکنه. خب اینم در اصول بحثش رو کردید و حتما ملاحظه فرمودید. در مسئله 34 بحث اینه، بحث مانع، آیا شعر جبهه؟ گاهی برخی در پیشانیشون مثلا یه مودم میرویه. خب حکم این چیه؟ مرحوم صاحب رو میگه یا این موها متعارفه، یعنی مقدارش متعارف هست، یا غیر متعارفه. اگر متعارفه، همین که مس ظاهر پیشانی و دست روی اون مو بکشه کفایت میکنه، چون متعارف و اون مانع تلقی نمیشه. هرچند احتیاط اینه که هم روی مو دست بکشه هم روی بشره، و این از اون احتیاطات عجیب غریبی است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرموده. لازم برخی از معاشرین خیلی اینجا مطالب بیان فرموده و وجهش هم عرض میکنه. میگه اگه متعارفه اینطور عمل کنه و مس ظاهر بشره کفایت میکنه، دیگه رو عمو نمیخواد دست میکشه چون اون اضافی. بعد میفرماد احتیاط اینه که رومو هم دست میکشه، چون علتش همینه که میگه رومو دست میکشه، چون در جبهه هست، اطلاق جبهه بهش میشه. اما اگر غیر متعارف بود، ایشون میفرماد که این موها رو باید رفع بکنه، یعنی به ظاهر بشره باید مس بکنه، حالا یا موها رو ازاله کنه یا موها رو طوری جدا بکنه که دستش به بشره برسه، چون اطلاق جبهه به بشره میشه، نه این موهای غیر متعارف. خب حرفشون در غیر متعارف صحیح هستش، اما در متعارف که میفرمایند باید بشره رو مس میکنه که حرف پسندیده ایست، اما اینکه هر دو رو انجام بده، خب این وقتی که ما میگیم جبهه یعنی جبهه ظاهر بشره، خب این که این کار میکنه چرا مو رو دیگه مس میکنه؟ این مو که جزء بشره است، در بشره هست ولی جزء بشره نیست، و این شخص میاد و بشره رو مس میکنه و عرف اطلاق مثل بشره جبهه به اون گفته میشه و اطلاق میشه و نیازی به این احتیاط نیست. انشالله دو مسئله باقی مونده که در جلسه آینده انشالله محضر اموری که شما عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.